بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پرسش و پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معادشناسی 21 فروردین 1402 مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم ربنا وفقنا لما تحب و ترضا. خدایا به حقیقت رمضان از لغزش های ما، آلودگی های ما، از اون گناه هایی که کردیم چشم پوشی کن و همه ما رو بیامرزشان. در کلاس تفسیر فرمودید بر خداوند ابتلاعات و آزمایش ها رو به قدری ادامه میدهد تا انسان ناپاکی خودش رو نشان دهد. میخواستم بدونم اگر خدای نکرده ناپاکی در ما وجود باشد چه کار کنیم که این ناپاکی با عاقبت به شره ما نشود. این جلسات پرسش پاسخ مربوط به همین جلساته، یعنی باید شما بحثای معاد رو اینجا مطرح کنید، تفسیر اونجا، ولی حالا نوشتید دیگه جواب میدید. اولا یادتون باشه ما ناپاکی داریم، اما ناپاکی ها بعضا اثر مجاورته. یه رفیق بعدی یه وسوسه‌ای تو ما انداخته، اتمان ابتلاعات میخواد اینا رو از بین ببره. جریان نفاق یعنی اون جریانی که درون در اصل وجودش هیچ ایمانی نداره. خدا میخواد اونی که ته قلبش هیچ ایمانی نیست اون آشکار بشه. دو، اون کسانی که یه لغزشی کردن ولی ته دلشون ایمانه، لذا اگر واقعا ته وجود کسی ناخالصی باشه تقریبا درمان نداره دیگه. ها داره؟ ناامید شدین ها؟ ایشالله ناخالصی دیدید یه میوهی ببینی لک داره میکرمه، ببینی تا مغزش فاسده. اگه خدای نکرده تا عمق وجود فساد بود این درمان میگن نداره. و این نفاق اصلا همین که شما تصمیم داری درمان کنی یعنی نفاق نیست. منافق اصلا دنبال درمان نیست، اونی که عمق وجودش آلوده است نمیخواد درمان کن. همین که اقرار داری در نفس خودت جلو بندگان خدا که نباید اقرار کنی، به نفس خودت و جلوی خودت اقرار داری آلودگی داری، یعنی ایمان هست. این علامت اینه که ناخالصی تو نیست. اما من یه راهی میگم، نمیدونم اسمش چی میشه. در روایات داره خوبسزاد آیا درمان داره یا نداره؟ روایات ما تصریح میکنن که درمان داره. درمانش ولایت و محبت و صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. میگن اگر کسی محبت اهل بیت رو زمیمه کرد این خودش نجات. بعد میگن اگر کسی ذاتش اونقدر آلوده بود که ارتباط با اهل بیت هم نمیتونه برقرار بکنه، اینم راه داره. میگن بله، اگه دوستان اهل بیت و کسی رو که پسندیده به سبب محبت اهل بیت اینو دوست بداره، اینم نجات پیدا میکنه، اینم نجات. اون داستان یادتون از شعر رو میگم، بغداد روایت میگه، اون داستانی که میگه اون درویش شیعی که میگه ما تو بغداد موظف بودیم از طرف استاد هر روز یکی بره تو بازار بغداد شعر بخونه. اینا هم مردم هم یه خیرات و مبراتی میدادن، اینا هم میومدیم مصرف میکردیم. گفت من رفتم بساط کردم سر بازار بغداد بساط کردم، اومدم شعر بخونم. گفت استادمونم سفارش کرده بود اینجا بغداد اهل سنتن، مراقب باشید شعرهایی که بوی ولایت علی ابن ابی طالب میده و معناش تخریب خلفاس، از اون شعرها نخونید. توصیه کرده بود از این شعرها نخون. گفت منم رفتم بساط کردم و مرحوم نخودکی اصفهانی تو کتاب نشان از بی‌نشان‌ها این قصه رو نقل میکنه، میگه بساط رو کردیم و مردم جمع شدن و صلوات گرفتیم، همه جمع شدن دستا رو به هم زدیم شروع کردیم به خوندن، حافظه مراجعه کردیم، دیدیم انگار یکی حافظه ما رو پاک کرده جز مدح علی به زبون ما نیست. نیست. هر کار میکنم نیست. گفت دیگه خب بالاخره یکی از این مدح ها رو خوندم. گفت یادم جمعیتی دورمون جمع شد، ولی از گوشه جمعیت توی نقطه‌ای که مشخص کانون همه دور او جمع شدن، یک آدم وزینی داره یه نگاه خاصی به من میکنه. گفت شعر من تموم شد، بلند شد یه سکه طلا انداخت. گفت ما فلس مینداختن، پول سیاه، حتی نقره هم نه. گفت یه سکه طلا انداخت. گفت خیلی پول بود یه سکه طلا. یعنی هیچ کس از اون کسانی که تا دیروز رفته بودن خونده بودن اینقدر کاسبی نکرده بودن. گفت این سکه انداخت، یادم یکی یکی اومدن شیوخ، هر کی یه سکه طلا انداخت، یه کاسه سکه طلا جمع شد. گفت اینو ببرم پیش استاد دیگه کولاک میکنه. گفت این بزرگی که اول سکه انداخت، گفت این شعری که خوندی در مدح علی برو وسط بازارم بخون. گفت رفتم وسط بازار، بسط کردم این پولا رو گذاشتم کنار، شروع کردم، خودش اومد صندلی گذاشت نشست، دوباره اون تیکه بازارم دورش جمع شدن، دوباره شعر تموم شد، بلند شد یه سکه طلا انداخت، همه یه سکه طلا انداخت. گفت بعد اومد گفت اینا هم که خوندی برو ته بازارم بخون. گفت ته بازارم رفتم بساط کردم، دوباره این کارو تکرار کرد. دیگه این سکه های طلا انقدر زیاد بود حملش برا من سنگین شد. گفت از بازار اومدم بیرون، اومد بیرون گفت یهو من ترس برم داشت، گفتم این نکنه اخاز اومده همه پولا رو می. یه رو به من کرد گفت این علی که مدحشو میخونی میشناسیش یا نمیشناسیش؟ دیدم حرف مغز داره. گفتم چطور؟ گفت من ثروتمند اول این بازارم، از چی بگی دارم. یه اسب داشتم، داستان میگه که این اسب 100,000 دینار قیمتش، 100,000 سکه بهار آزادی، فکر کنی چقدر قیمتش میشه. این قیمتشه. من میومدم کنار دجله اینو میشستم، یه بار آب زد این اسبو برد. منم خیلی این اسبو دوست داشتم، تو مال دنیا این از همه برام عزیزتر بود. هرچی فریاد این اسبو دیدم داره آب میبره، متوسل شدم به درگاه الهی، به رسول خدا به توسط اولی. گفت یادم اسب بدتر رفت پایین، دومی سومی، میگه تا نام علی ابن ابی طالب رو بردم، یه وقت دیدم یه آقای رو آب افسوار اسب رو گرفت، اسب رو کشید بیرون، اینو داد به من. گفت من ازش سوال کردم شما کی هستی؟ مضطر میشه آدم، اضطرار. گفت این آقا به من فرمود من گفت این آقایی که صدا، این کسی که صدا کردی آخری کی بود؟ گفتم علی ابن ابی طالب. گفت حضرت چهرش با من عبوس بود، به من گفت تو یه مشکلی تو ذاتت هست، نمیتونی به حقیقت محبت منو دوست داشته باشی، ولی دوستان منو محبت کن، قیامت برات کار میکنم. یعنی ذات درست میشه بدونی، درمان داره. حتی ذات، حتی در تفسیر این فقره مشهور زیارت جامع کبیره و جعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقنا، بعضی نسخه نوشت، یعنی این صلواتی که میفرستید محبت به اهل بیت، بدونید عزیزان ذات رو دگرگون میکنید. تجربه تربیتی مجموعتون مگه نمیبینید؟ سه مدح علی ابن ابی طالب آدم رو عوض میکنه، روحیات آدم رو عوض میکنه. چون میکنه انقلاب به این عظمه از کجا داره نوم میخوره؟ ما تئوریسین داریم، ما کارشناس داریم، همین کشکه. ما فقط نوکر اهل بیت بودیم، تا اینجا هم با همین رفته جلو، تا آخر راه هم با همین میره جلو. ولایت زیر و رو میکنه آدمو. لذا این سوالی که کرد خباثت ذاتی چجوری برطرف میشه، اینه. این اگه ریشه فاسد باشه. اما بعضی وقتا خباثت های ذاتی، خباثت های همین یه آلودگی داره، یه سوء نیتی داره، اینو ما میگیم تصحیح نیت راه تطهیره. یعنی چی؟ اومدیم نماز بخونیم، رو جو اومدیم، با هوای رفیقا اومدیم، نکنی نیت خالص نیست. بهترین راه اصلاح ذات و برطرف کردن خبث ذاتی اصلاح نیت. نیتتون رو تصحیح کنید، با یاد مرگ، با توجه به یاد خدا نیتتون رو تو اعمال درست کنید، خباثت ها برطرف میشه. یعنی یه لایه برید عقب‌تر با توجه در که تکرار میکنم با یاد مرگ فکر کن داریم این نیتت اصلاح میشه در امور. هر امری که ما درش پیشگام میشیم، این آلودگی عمل مال خرابی نیت. لکل امرئ ما نوا، هر کسی بهره نیتشونه. تصحیح نیت خباثت ذاتی رو از بین میبره. یک مسئله ذهنم رو درگیر کرده، مگه میشه مثلا یک کار برای اهل بیت انجام بدیم هرچند کوچک باشه بعد ایشون بگذارن که ما عذاب ببینیم؟ واقعا از لطف ایشون بدور است و از طرفی با عدل خدا سازگار نیست. این هم که گناه، این همه گناه کردیم بعد بخوایم عذاب نشیم، واقعا میشه مگر معصوم ما رو تنها بذارن؟ از این ولم، یعنی عدل خدا اینور، فضل خدا اینور. اینو جواب دادن تو روایات، میگن اگر ته وجود کسی ولایت و ایمان بود این اهل نجات، اما کفاره این گناه ها رو باید بده. خب بعضی ها تو دنیا با اعمال و توبه و اینها انجام میدن، بعضی هاش در روایت داره با ابتلاعات آخر عمر درست میشه، مبتلا میشه صبر میکنه یا توفیقاتی خود. بعضی هاش تو سکرات مرگ اگه خدای نکرده چیزی باقی بمونه یه مقدارش میمونه برای برزخ. این که حضرت امام صادق علیه السلام میفرماد والله ما قسم نمی ترسیم بر شما الا برزخ، برزخ مال اینه. لذا عدل سر جاشه، فضلم سر جاشه. اما بازم بدونید و یعفو عن کثیرا، یعنی خدا خیلی می بخشه ولی باز بعضی اعمال باقی مونده. بهترین راه همون توبه ها و صدقات. اهل بیت نمی زارن قطعا و قسم خوردن. حضرت صدیقه طاهره در اون داستان مشهور دیدید دیگه، خدا وقتی خواستگاری کرد، خدا خواستگاری کرد از فاطمه برای علی ابن ابی طالب پیغمبر مجد اول، اونجا میگه حضرت زهرا سلام الله علیها دید حالا که خواستگار خداست، گفت به علی راضیم ولی به مهر راضی نیستم. گفت چی میخوای؟ گفتن که حالا خمس دنیا. باز گفت به علی راضیم به مهر راضی نیست. هی قیمت رو بردن بالا. میگه آخر سر شبه غضب پیغمبر به فاطمه گفت فاطمه چی میخوای؟ جبرئیل نازل شد چی گفت؟ گویا رسول خدا میگه فاطمه هر چی میخواد مهرش، بگو هر چی میخواد. میگه حضرت زهرا عرضه داشت یا رسول الله اگه خواستگار خداست من علی رو قبول دارم، اما خواستگار خداست مهر من شفاعت بی حساب امت توه، بی حساب این مهر من. میگه بعد باید بنویسید تو وصیت نامه دارید یا علی اون قباله رو با من دفن کن. امیر رو میفهمه قباله چیه اون نامه؟ میگه تو نبودی، خدا پیغمبر اومد خواستگاری کرد، این نامه شفاعت بی حساب امته. قطعا روایت هم داره دیگه، میگه مثل دانه هایی که مرغ جدا میکنه، کسی ذره محبت اهل بیت تو دلش باشه حضرت زهرا شفاعت میکنه. اما برزخ هست، بدونید هست، اونجا محل شفاعت نیست. البته باز تو برزخ هم بخش زیادی از عذاب ها با شفاعت برداشته میشه ولی یه سرش میمونه. ناامید نباشید ولی بدونید میشه تدارک کرد. ناامید نباشید، ناامید نباشید، توبه اصلاح تدارک میکنه، خیلی خوبم تدارک میکنه. نذارید شیطون میدون بده تو ذهنتون شما رو ناامید بکن. این هست، حتما هم هست. ارتباط دو طرفه بین برزخ و دنیا چگونه ایجاد بشود؟ وظیفه اهل دنیا برای محقق شد، این هنوز نگفتیمش. بحث ما بحث برزخ بود، این هنوز نگفتیم. انشالله جلسات بعدی بعد از ایام حالا شبهای احیا انشالله میگیم که ارتباط ارواح برزخ با دنیا رو گفتیم، اما ارتباط خودمون با عالم برزخ اون چه جوری میشه؟ ولی اجمالا بدونید 3-4 راه هست. یه بار ارتباط برای خیر رسانی و خیرگیری است، یه بار ارتباط برای مشاهده است، خبرگیریه، اینا متفاوته. روش‌هایی هست، بعضیاش مشروعه، بعضیاش غیر مشروعه. احضار ارواح مشروع نیست به نظر بسیاری از علمای ما، اما با رؤیا و با اون دعاهایی که در بعضی از روایات وارد شده که با این دعاها بخوابید خوابشون رو میبینید، به خوابتون میاد. این ها هم هست. حالا ایشالله این بحثش میاد. هنوز بحثش رو مطرح نکردیم. آیا در عالم برزخ نیز رشد یا خسران وجود دارن؟ عذابهای آخرت بر جسم وارد میشود یا روح؟ اینو پارسال گفتیم. خسران و تکامل رو اشارتاً این دفعه گفتیم. اما عذاب بر جسم وارد میشه یا روح ظاهراً دو طرف است. میگه خواب دیدم، یادتونه گفت خواب دیدم از مادرم سوالی کردم گیر کرد، همه سوالا رو جواب داد. گفت چنون با گرز زدن یادم بینی مادرم خورد شد، چیزی از بینم از خواب وحشتناک پریدم. گفت خبر گرفتم فهمیدم مادرم از دنیا رفته، از شهر حرکت کردم به اون قافله که جنازه رو دارن میرسونن به من، هره تو مسیر رسیدم جنازه رو زدم کنار، دیدم صورت مادر خورد شده. گفتم چرا اینجور شده؟ گفتم سر یه گردنه حیوان رم کرد جنازه رو پرتاب کرد، قیل خورد با صورت خورد به این سنگ. یه ربطی هم ظاهرن هست، یعنی فقط این نیست. یا اون قصه ای که میگه تو قفسال خونه، داستانای عجیبیه. میگه دیدم که من این همه سال تو قفسال خونه بودم، یهو دیدم که از دهن این آدم با اینکه مدت کوتاهی از مرگش گذشته بوی تعفن و کرمه که میزد دهنش بیرون. گفت از خیشان فامیلش سوال کردم داستان چرا اینجوری؟ گفت یهودم این استرجاع کرد، انا لله و انا الیه راجعون، استغفار و استرجاع کرد. گفتش که خوب دیده این آدم یه مشکلی داشت، خیلی بد دهن بود، خیلی بد دهن بود. پس ربط داره، ربط داره. این که در روایت هم میگه فشاری میدن، این یه ربطی باجه. ولی اصلا الان همین الان دست ما یه فشار میاری درد می... جسم درد میکشه، مگه درخت درد میکشه؟ درخت البته روح داره، اما جمادات که روح ندارن. وسیله انتقال درد به روح تو این دنیا جسم ماست. حالا جسم پیکری ادراکات ما اخبار رو به ما بدن، ما به هم میریزیم، ما ناراحت میشیم. ارتباط از طریق جسم، اما در عالم برزخ دیگه این ارتباط از طریق جسم نیست. گرچه تعلق روح هنوز به جسمی علاقه ای داره، تا خاک هم بشه حتی به اون محل تعلق داره، سر قبر میاد، گفتیم اینا رو، با جنازه حرکت میکنه، یه تعلق عجیبی، طوری که وقتی جنازه رو میذارن باش میره، دیگه نمیاد، بر نمیگرده. تا اون موقع روح هنوز تعلق عجیبی به اماکنی که توش زندگی کرده داره، اما تعلق، بیشترین تعلقش به جسمش رابطه داره، اما عذاب منحصر به راه جسم نیست، روح متعالی شده. مثالی که میزنن اینه، اگه خاطرتون باشه پارسال بود یا پیارسال مثال زدیم در ارتباط و اینه، مثل عالم مثال عالم برزخ شبیه ترین چیز، بلکه همون عالمه، ولی ما شما در حالت خواب یک ارتباط ضعیفی به عالم مثال پیدا میکنید، اما در موت یه ارتباط، این که در روایت میگه النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه، یعنی همون مرگه. لذا تعبیر میکردن که نوم مرگ موقت، موت خواب دائم، این دائم رفته دیگه. شما در عالم رؤیا وقتی خواب میبینید چیه؟ با جسمتون خواب میبینید، با روحتون، جسم و روح با هم ارتباط داره، طوری که ممکنه یه خواب مادی هم میبینید، بلند میشید اشکتون هم جاری شده، یا خدای نکرده خواب شیطانی میبینید، میبینید اثرش رو بدنتون باقیه. ارتباط جسم و روح هست، ولی در عالم برزخ ارتباط جسم خیلی ضعیف‌تر شده. ولی در عالم نوم چون مرگ خفیفه، ارتباط با جسم هنوز قویه، هنوز قویه. این عالم برزخ. خب این تا اینجا. اما رشد و خسران وجود داره، انعکاس اعمال دنیاست. ولی بله، مثلا صدقه جاری جدیدی، فرزند صالح جدیدی، داستان سلمان یادتون هست دیگه، فرزندی داشت، به کلاس قرآن رفت. این پسر خب امروز پدرش بهش سوره حمد و یاد داد، الحمدلله رب العالمین، خطاب رسید ملائکه بچهش داره منو میگه الرحمن الرحیم، مالکه بسم الله یاد گرفته و سوره هم یاد، من دیگه حیا میکنم اینو عذاب کنم، من شرم میکنم اینو عقاب کنم، عذاب کنم. این مسئله بعدیه. یا حال همدان فمن یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. درباره این وعده و این دیدار ممکن است توضیحی بفرمایید، چون مبهم است و تصوری درست از آن ندارم. این عزیز کلاس ها رو شرکت کرده؟ آره؟ این سوال مال من حتما. این که ما کامل توضیح دادیم معاینه 3 سال پیش بحث معاد شروع شد، گفتیم اول منزلگاه چیه؟ مرگه. چند مرحله داره؟ سکرات. تو سکرات سکرات معاینه رخ میده. معاینه یعنی انسان با چشم خودش میبینه انوار 5 طیبه رو میبینه، اونها یه عده میشناسن، بهش دلداری میدن که نگران نباش، سختی هایی هست ولی برطرف میشه، یا بهش وعده میدن که هیچ نگرانی نیست، اصلا نترس، اصلا نترس. داستان ها رو نقد کن. این تو روایات کامل توضیح داده شد و فکر نمی کنم تصوری درستی ندارم و نمیفهمم یعنی چی. خب، حق الناس چگونه محاسبه میشود در برزخ؟ در قیامت با وجود شفاعت چطور؟ حقوق ناس بعضیا به واسطه کارهای نیکی که انجام دادن، گفتیم اینا یک گناهی که خدا میگه ظلم لا یغفر، گناهی است که بخشیده نمیشه، فقط راهش جبرانه و اون حق الناس. گناهان دیگه با توبه درست میشه، با فضلم بخشیده میشه، با حسنات دیگه هم جبران میشه. اما ظلم مردم، حق الناس دیگه، حداقلش اینه که باید عمل بدید، از اعمالت بدین، و اگر خدای نکرده عمل نداشته باشی، از گناهان طرف مقابل باید برداری. این حق الناس. در برزخ بعضن انسان مقامش بلنده، مثل داستانهایی که نقل کردیم و روایاتی هست، ارتباط با مؤمنینی که داره، مؤمنین میان براش جبران میکنن. مرحوم علامه جعفری گفت 25 تومن به این هندونه فروشه بده کنم به خواب پسرش اومد. میگه این رفت گفت پدر من به شما بدهکاری داشته، به خواب اومده، یعنی جبران میکنه دیگه. رفیقا مرحوم میرزای شیرازی داستانش رو یادتونه دیگه، که دید دفتردار مرحوم میرزای شیرازی بود، وقتی در اون قصه اموال گم شد، بعد پولها دست این بود، بعد استاد یه روشی برای ارتباط با عالم برزخ خواهیم گفت داستاناشو، یه اعمالی هست که 2 رکعت نماز میخونی، اینجور رو میکنی به وادی و سلام، صدا میزنی میرزا میاد، ازش بپرس پولا کجاست، میگه این رفت و اعمال داد و گفت نیومد. 2 بار 3 بار عمل رو تکرار کرد، میگن میرزای شیرازی متحیر شد. روز 4 گفت حالا برو این عمل انجام بده، رو به صحرای برهود کن. خیلی ها صدا بزن ببین میاد یا نه. رفت و اومد، گفت اومد، گفت توی زنجیر آتش بسته بودنش. یه حق الناس گرفتار میکنه و ممکنه الحاق اونوری بشه تا منتظر شفاعت. گفت آخر سر گفت طلاها، گفت طلاها سر جاشه، تو دیوار اونجا گذاشتم که اینا میرن حج برمیگردن کسی ندوز برید. گفت برای چی گرفتار شدی؟ گفت هرچی میکشم از قصاب محل. قصاب محل گفتم داستانش یادتون هست یا نیست؟ نشنیدی؟ گفت از قصاب محل. میرزای شیرازی پولها رو از دیوار میشکافه، اون بازاریایی که اومده بودن پیش میرزا حساب کرده بودن خمسشون و باقی پولها رو گذاشته بودن رفته بودن حج برگشته بودن، عتبات پولا رو به اینا میده، اینا میرن پولاشون کاملا درسته و میرن. بعد فرداش میره تو مغازه قصاب، میگه مهمان میخوای؟ خب مرجع تقلید بره قصاب، اونم عراقی ها اول عالم دوست، تاج سر ما، امشب یا چیز میام منزل شما نهار بعد از دست. صبح میره سر دست به طلاب، میگه امروز یه جا مهمانیم ولی تا من نخوردم نخورید. وارد منزل قصاب میشن و احترام و غذا و کباب و اسفند و قصاب رو میشونه کنارش، میگه داستانت با دفتردار ما با میرزا بنویس ما چیه؟ میگه یه دیدم چهرش متغیر شد حق الناس، گو حوالش با خدا چی شده داستان چی هرچی. آخر سر میگه میرزا بلند شد بره، این دید بد میشه، گو فقط در صورتی غذا رو میخورم که بگی داستانت چیه. اونا خیلی بد میدونن مهمان رو اینجوری رد کنه، قبول میکنه، میگه بخور بهت میگم. میگه چیه؟ میگه بله ما دو تا کاسب بودیم، یکی تبریز، من اینجا، خدا به او پسری داد، به من دختری قبل بعدش داد، هم قرار گذاشتیم اینا با هم ازدواج کنن. بعد از اینکه به سن ازدواجشون به پسره گفتیم، اون رفیق ما به پسرش گفت که بیاد خواستگاری. پسرم گفته بود باشی بابا بذار من خودم هم تحقیق کنم. از تبریز رو افتاده اومده نجف، حرم امیر رو این شب تا صبح تهجد، صبح اومده تو کوچهش میرزای شیرازی، میرزا دفتردار شما. چرا؟ چون خونش بغل خونه قصابه. صبح داره میره تو کوچه، دید یه عالم دفتردار مرجع جهان اسلام، جهان تشیع، داره میاد بیرون. رو کرده این دختر این قصاب چجوریه؟ این که میگن زبان رو دقت کنین. این هم گفته بوده همین تخریبم نکرد، اما ای که گفته، این گفته این عالم وقتی می دختر ای، حتما دختر یه ایرادی داره. خلاصه میگه ما حرف زدیم، صحبت کردیم، مهر تعیین کردیم، اینجوری مهمون فامیل به جون هم افتادن، قهر کردن، جدا شدن، همه چی به هم ریخته، آبروی ما رفته. نکنی یه جمله تو برزخ گرفتاره، ولی خب رفیق خوب میتونه جواب بده، خدا کنه رفیقای ما مثل میرزای شیرازی باشه. میگه مشکلت اینه، مشکل دیگه با دفتردار من نداشت؟ گفت نه بابا، ما یه عمر با هم خوب بودیم، فقط آخر عمری اینجور ما رو بدبخت کرد. خلاصه این میخواد اون پسر رو، میگه من ضمانت میدم این دختر. خلاصه میرزا عقدشون رو میخونه، کاراشون رو انجام میده، اینا رو میفرسته خونه بخت. دوباره همون شاگرد رو میخواد، میگه دو رکعت نماز بخون، سلام به طرف وادی و سلام، ببین دفتردارم میاد یا نه. میره انجام میده، میگه اومد تو باغ بهش میگه همه چی. بعد گفته بود که اگر میرزا این کار رو نمیکرد تا قیامت من اینجا گرفتار بودم، تا شفاعت قیامت حاصل شامل من بشه. این از داستانهای واقعا، من تو داستانهای برزخ یکی از داستانی که وحشتناک بود برام اینا حق الناس، حق الناس باید استیفا بشه، چون حق مردمه نمیگذره. یا باید عمل بدی یا چی، یا یه خوبی پیدا بشه اینجا کار تو را بندازه، یا آدم مؤمنی پیدا بشه، یه رفیق خوبی داشته باشی، بره حلالیت بگیره. رفیق خوب خیلی ارزشمنده، بلد نباشن تشییع جنازه، بلد نیستن آداب دفن، بلد نیستن استحلال، بلد نیستن بگیرن، نمیتونن برن کاری بکنن. اینکه امام زمان عجل الله در روایات داره که حالا داستانایی که نقل کردن، که یکی از دعاهای حضرت برای اموات بدوارث و بیوارثه، چه کاری نمی کنن برای آدم. فرزند خوب یه نعمته، رفیق خوب یه نعمته، حیان و میتن، زنده باشی و از دنیا بری یه نعمته. تمام شد. بازم اگه وقت هست سوال باز اب نداره، چقدر وقت داریم؟ این ساعت هم که الحمدلله ده روبه، یه ده دقیقه دیگه با حق الناس و کارهایی که متولی فرموش کردیم و آن فرد هم فراموش کرده، یک بار هم نگفته و پولی که قرض داده بودا درخواست نکرده. خب باید یعنی چی؟ بالاخره میدونید به کسی به کاری یا نمیدونید؟ و با حق الناسایی که ناخواسته بدون آگاهی مرتکب شدیم چگونه محاسبه میشه؟ این اونایی که میدونید کیه نکنید. مالی یه قاعده داره، مال و اموالی که دارید یا حقی که میدونید، میدونید کیه و میدونید چقدره، خب باید برید بدید. در اموال یه بار میدونید چقدره اما نمیدونید کیه، اینو باید رد مظالم بدید به فقیر، چون اون فردا قیامت راضی میشه. یعنی یه پولی از کسی عملا دست شماست ولی شما هیچ دسترسی به اون ندارید، وقتی به فقیر بدید، به مستحق بدید، صدقه بشه، اون قیامت قبول میکنه. این روایات. یه بار میدونید کیه ولی نمیدونید چقدره، باید برید مصالحه کنید. یه بار نمیدونید کیه، نمیدونید چقدره، این باید به حدی که میتونید و علم دارید استغفار کنید و رد مظالم بدید. کسانی که بهترین راه برای همین رد مظالم دادن و استغفار برای مؤمنین و مؤمنات، ولی من وجب حق علینا، اللهم رب اغفر لنا و لوالدینا و لمن وجب حق علینا. استغفار بکنید برای کسانی که گردن شما حق دارن، خود این استغفار اونها رو راضی میکنه. هیچ دستی، اما اگه میشناسید نه، این راه مال اوناست. اینم از این راه به دست آوردن محبت اهل بیت چیست؟ بهترین راهش شنیدن و معرفت به فضائل و کمالات انسان اونهاست. انسان ذاتاً زیبایی رو دوست داره، برای علاقه به یک شی باید پرده های حجاب تو بین اون خودت و اون زیبایی ها از بین ببری. تا گلو نبینی اون رقت و اون حالت وجد زیبایی دوستیت بیدار نمیشه. شنیدن فضائل و کمالات اهل بیت از زبان یک انسان با معرفت و معتقد روح ولایت رو بیدار میکنه. بهترین راهش اینه. صلوات هم گفتن اثر داره. اللهم صل علی محمد. توسل و درخواست از خدا هم در روایات گفتن اثر داره. این ستاست. دعای پدر مادر هم اثر داره. کارهای نیک هم اثر داره. اینا راهای کسب ولایت. بهترین راه شنیدن فضائل، از اون دقیق تر تشبه به اونهاست. این یه بحث پیچیده ای داره. رو مجرد شو، مجرد را ببین. یعنی انسان تا شبیه به اونها نشه مثل اونها عشق نمیبرزه اونا. لذا خیلی کسا میشنون فضائل ولی ارتباط برقرار نمی کنن. باید یک شباهت و سنخیتی ایجاد بشه. چجوری؟ حالا اینکه مثلا گفتن شما اگر حیات و زندگیتون استکباری باشه علی رو نخواهی شناخت. اگه ظالم و ظالمانه زندگی کنی امیرالمؤمنین رو باور نمیکنه، ارتباط قلبی باش برقرار نمیکنه. در صورت این ارتباط برقرار میشه که درون شما و وجود شما شباهت پیدا کنه. خب عذاب وجدان دائمی که از گناهان همراه ماست قابل اثر شدن است. اگر عذاب وجدان به خاطر کاری کردی که باید جبران کنی، خود جبرانش کن. اگر نه جبران کردی باز ناراحتی از خودت، توبه نکردی، توبه کن. بعد از جبران توبه نگرانی چیزی جز وسوسه ابلی نیست. این یأسه که خودش یه گناهه، میخواد تو رو از درگاه خدا ناامید کنه، خستت کنه، افسردت کنه، دست برداری. پس چی شد؟ من یه گناهی کردم در حق شما یا در اندالله. اگر قابل جبران، نماز نخوندم قضاشو بخونم، خمس ندادم برم بدم، این یک. دو، توبه هم کردم پیش خدا یا نه؟ کردم، تمام، دیگه ناامیدی غلط. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. قنوط از رحمت خدا کفره. ان الله یغفر الذنوب جميعا. خدا همه گناه ها رو میبخشه. باب رحمت الهی واسعه. و اصلا در دعاها چی میگیم؟ میگه اینا دعاهایی بود قد استکثر تا خدای هوایجی، خدای این حاجت های ما بود، من این حاجت ها رو دارم زیاد میشمرم. قد استکثر تو ها للومی و شها، به خاطر پستیمه. چرا؟ چون اینطور برای تو زیاد نیست، از این چیزی زیادی نیست. من برا من که استحقاق خودم رو نگاه کنم، من اصلا استحقاق ندارم. اما برا تو چیزی نیست. ناامیدی از رحمت خدا کفر. این کفر. آیا این عذاب وجدان و حس بخشیده نشدن و سوزاندن ظرفیت ها کفاره گناهان است؟ نه خیر. این یأس از رحمت الهیه و گناهه. کار ابلیسه. بدترین کار ابلیس هم هستا. اول وسوسه میکنه، میگه گناه کن. بعد که لغزشی رخ داد میگه دیگه خدا گناهتو نمیبخشه، خدا رحمت کنه. میگه اون روز که دروغ گفت، دروغ اولشو باور کردی، دروغ دومش از دروغ اولش بدتره. این که میگه خدا نمیبخشه بدتره. این بدتره، اینو باور نکن. در محل کارم غیبت اشخاص میشود و من میشنوم و گاهی تذکر میدهم، گاهی اثر میکنه، گاهی هم گوش به حرف نمیدهن، اثر نمی کنن. در هر صورت من شنونده هستم، تکلیفم چیست و آیا من معصیتی مرتکب شده ام یا نه؟ عزیز دلمون، مشخص مقیده خب ارزشمنده. این که من مقیدم خودش ارزشمنده. امر به معروف نهی از منکر واجبه، بر همه هم واجبه، اما سه مرتبه داره. مرتبه اول قلبیه. یعنی چی؟ یعنی بی حجاب دیدی، غیبت شنیدی، گناه دیدی، باید ناراحت بشی، از گناه باید بدت بیاد. این اولی، این اولی مرتبه، یعنی انکار قلبی. لذا قیافت باید بره تو هم. اگه اینا رو ما رعایت کنیم جامعه درست میشه. قیافت میره تو هم، خوشو تحویل نگیری، همین قبض کنی خودتو. دو، زبانی. سه، عملی. اولی واجب ساقط شدنی نیست، دومی و سومی به شرط ترتیب اثره. اما ترتیب اثر بعضی وقتا ممکنه امروز نشه، فردا بشه. به اندازه‌ای که باید گفت باید گفت، اما اگه می‌بینید مفسده‌ای مترتب میشه، بدتر میشه، از شما ساقط. اما یه نکته‌ای میگن و اون اینه، چون امر معروف نهی از منکر شکل ثابتی نداره، خیلی وقتا ما لازم نیست به طرف بگیم غیبت نکن. خاطرم هست خود ما یک کسایی که ما رو آزار میداد میدیدیم تو بعضی از مجالس صحبت میدن، تمام بحثای سیاسی میشه، اسم برده میشه، توهین میشه، همشون دزدن، یه کلماتی که سنگین از دهن ها میاد بیرون. و خدا نکنه خدا این کلمات رو بخواد بگیره جدی حساب کنه، همشون دزدن، میگه شوخیه. از تهمت و اشد من القتل، میگه شوخیه حرفی که تو زدی. ما می دیدیم، خب ما هم گرفتار بودیم، بالاخره تو همه هست. آروم آروم یه فکری تو ذهنمون زد، دیدیم علت اینه که ما وایستادیم اونا حرف می زنن. عزیزان، آبادی میخانه ز ویرانی ماست. می دونید یعنی چی؟ یعنی مشکل اینه که جامعه ایمانی منفعله، پیشگام نیست، نمی ره زودتر کار کنه. خب وقتی من برای دختر محل طرح ندارم، برای بچه های محل برنامه ندارم، خود دشمن براش برنامه‌ریزی میکنه. همینه آقا، اگه من دغدغه دارم این دختر، خب کجا بیچادر شد؟ یه عده باش کار داشتن، ما با اینا کاری نداشتیم. حالا البته لزومی هم نداره جامعه دخترانو من دنبال کنم، دخترها پسرها. این جوونی که اینقدر سر به هوا شده، کجا سر به هوا شد؟ چطور یه گوشواره داره میزنه؟ ما از اینا غافل شدیم. یکی از مهمترین عوامل موفقیت در امر معروف و نهی از منکر پیش دستیه. روایات گفته شده ها، علیکم به شباب، ها به شباب، این جوان ها زودتر برید قبل از اینکه دیگران مخشونو بزنن، مخشونو بزنن. نست روایت ها، معارف ما رو به اونها قبلا یاد بدین، قبلا تسبق هم المرجعه، مرجعه تو روایت لعن شدن. اینا تقریبا حالا قدریان، حالا قدریه دو بار لعن میشن، اینا یه بار لعن میشن، اینا دو بار لعن میشن. چی حالا داستانش؟ اگه شد فردا تو بحث تفسیر شاید به جهتی مطلبشو مطرح بکنیم. ولی خب علت اینه، حضرت میفرمایند شما زودتر برید ما طلب اونو یاد بدیم. ما اینو تو مجالسمون یادم 19 سالگی 20 سالگی بود این روشو یاد گرفتم. دیدم هر دفعه باید 4 تا داستان، 4 تا قصه، 4 تا مطلب داشته باشی. میره اونجا، راستی خبر داری؟ چی؟ خب تو صحبتو بگیر دستت. بیکارن دیگه، 90% گناه مال بیکاریه، مال توقف، مال سکون. بعد چه تجربه های شیرینی هم شد برای اون بعضیاش. یادمه یه لحظه دلمون گرفت، گفتم بابا اینا همه چی دارن میگن، از پول میگن، از دنیا، همش حرص و همیناست دیگه. باید بتونیم بحث دیگه ای مطرح کنیم، مثلا یه بحث دیگه بشه و آروم آروم تذکر بدیم. پرداختن به دیگران علامت اینه که حواسمون از خودمون غافل شده. لذا این عزیزمون که تذکر میده، اگه به روش‌های تذکر بالاتر دست پیدا کنه، شاید خیلی موفق‌تر بتونه کارو پیش ببره. تمامه؟ به همین مقدار اکتفا میکنیم که عزیزان به مناجات برسن و به توسل و ارتباط با اهل بیت انشاءالله بتونن این شبها رو نورانی و با برکت برگزار بکنن. خدای به محمد و آل محمد عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. دعاهای حضرت حجت در حق دوستانش، در حق ما به خیر و عافیت، در دنیا و آخرت در حق همه ما مستجاب بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، این آمین ها در رکابش مبدل به تکبیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.